السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. موضوع سخن درباره ویژگی های جوان شیعه از دیدگاه امام صادق علیه السلام بود، با این امید که با شنیدن این مطالب و نکات خطوط اصلی سبک زندگی جوان مؤمن و پیرو اهل بیت علیه السلام در اختیار قرار بگیره. نوبت گذشته بحثی داشتیم درباره جوانی از یک سو، بحث دیگری هم تقدیم شد درباره شیعه از سوی دیگر. نتیجه گیری که انجام شد این بود که برای کسی که در دوران جوانی خود زندگی میکنه، بالاترین آرمان و آرزو و هدف عبارت است از شیعه شدن و آراسته شدن به ویژگی های یک شیعه واقعی. این عالی ترین هدفی است که ممکنه کسی در زندگی خودش انتخاب کنه و جوانی خود رو، یعنی طراوت، زیبایی، نشاط، قوت، ظرفیت فکری، ظرفیت روانی، زمینه‌های اخلاقی و ظرفیت‌های معنوی، توان جسمی، قوت عمل، همه اون چه رو که خدای متعال بهش داده خرج کنه در راه یک چنین آرمانی و در نتیجه سربلند باشه، در پیشگاه پروردگار متعال روسفید باشه، هیچ احساس خسارتی در زندگیش نداشته باشه که نقد عمر رو داده و به عالی ترین و به بهترین شکل به هدفهای بزرگ دست پیدا کرده باشه. خب امشب من با اجازه عزیزان و به امید خدای متعال با تکیه بر کلمات مولامون امام صادق علیه السلام به ویژه و با استفاده از رهنمودهای اون حضرت که در موضوع توصیف شیعه و صفات شیعه و توقعاتی که از شیعه دارن بیان فرمودن، من اون خطوط اصلی رو فهرستوار و با توضیحات مختصری خدمت عزیزان تقدیم میکنم. به نظرم اون چه که امشب تقدیم میشه نقشه راه جوان پیرو و اهل بیته که اگر این راه رو بگیره و به خوبی و با قوت ادامه بده، انشاءالله و به فضل الهی به سعادت و خوشبختی دست پیدا خواهد کرد. این مدل زیست و سبک زندگی انسان مؤمن و جوان پیرو و اهل بیت علیهم السلام. نکته اول، من با اجازتون به خاطر فرصت اندکی که داریم در نسبت با بحث، البته والله فرصت که فرصت خوبیه اما متناسب با بحث دستی که تقدیم میشه دیگه سراغ تبیین روایات نمیرم، نمیرسیم دیگه. بعضیش رو اشاره خواهم کرد، ولی اون چه که تقدیم میشه همه مستند به کلمات امام علیه السلام. مطلب اول که خیلی اهمیت داره و عزیزان بهش خوب توجه کنن، در جلسه ما هم جوانها هستن هم بزرگترها هستن، البته غلبه با حضور جوانان عزیزمون هست، منتها موضوع بحث برای هر دو گروه مفیده، برای جوانها که خودشون به این نقشه دست پیدا میکنن و آگاهیشون افزایش پیدا میکنه، برای بزرگترام از جهت رهبری نسل جوان، بالاخره اونام به مناسبت این که پدرم یا معلمم سمت راهنمایی برای نسل جوان عزیزمون رو دارن، بنابراین برای همه سودمنده. مطلب اول عبارت است از خودشناسی شیعی. کلمه خود که من کیستم، مباحث بسیار زیبایی رو در معرفت نفس داره، در ابعاد گوناگون خودشناسی. اما در این میانه یک عنوان زیبای دیگری هم داریم و اون عبارت است از کشف خودمون در نسبت با اهل بیت سلام الله علیه اجمعین. این ازش تعبیر میکنیم به خود شیعی، بازگشایی بکنید میشه خود علوی، خود فاطمی، یه مقدار بیشتر باز کنید میشه خود حسینی، معطوف به آینده خود مهدوی. سری هم داره و او عبارت است از این که به لطف خدای متعال، به عنایت پروردگار متعال که نمیتونیم شکرگزار باشیم، حضرت حق تعلق خاطر و محبت و دلدادگی نسبت به اولیاء خودش رو در ضمیر ما به ودیعت گذاشته. این یک گنج بی پایان و حقیقتا بزرگ برای این هست که اگر استخراج بشه ما رو به تمام مقاصد الهی میرسونه، به سرمنزل مقصود میرسونه. این گنج در اختیار ماست، کشف این خود، این نسبت، در جواب این که من کیستم، من کیم. ائمه هدا علیه السلام از جمله امام صادق صلوات الله و سلام علیه این نسبت رو از سمت خودشون برای ما تأیید کردن، به رسمیت شناختن. و میدونید این یعنی چه مدال افتخار بزرگی، چقدر بزرگه. اون جمله نورانی رو شنیدید از پیامبر اعظم که فرمود انا و علیان ابوا هذه الامه، یعنی ما اینها رو به فرزندی خودمون قبول داریم، من و علی پدریم سلام الله علیه ما، یعنی ما اینا رو به فرزندی حاضریم قبول کنیم، حالا دیگه نوبت خودشونه. تا چقدر این نسبت رو محقق کنند از طریق کسب شباهت با پیامبر و امیر علیه السلام. در بیان امام صادق علیه السلام اون جمله مشهور هست که قد نسبتم الینا، شما منسوب به ما هستید، شما به ما نسبت دارید. این همون خود جعفری است که باید ما کشفش کنیم، بهش توجه کنیم، دائما به یاد خودمون بیاریم، چون خیلی مسئله بزرگ و مهمی است در مرحله خودشناسی. اولین نتیجه‌ای که این توجه داره عبارت است از حالت شکر. به درگاه خدای متعال. چون نعمت خیلی نعمت بزرگیه، اول شکر نعمته و دوم هم شکر عملی، یعنی تلاش برای اثبات این نسبت در مقام فکر، اخلاق، عمل، روابط فردی، روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، که انشالله انسان به یه جایی برسه که زندگیش بشه زندگی علوی، اخلاقش بشه اخلاق علوی، رفتارش، منشش، دانشش، بینشش علوی بشه، فاطمی بشه، حسینی بشه. این میشه مقصد پیش رو که با شکرگزاری این نسبت انشالله باید وارد میدان بشه و به لطف خدای متعال به این هدفهای بزرگ دست پیدا میکن. خب این یک عنوان اصلی و کلیدی. نکته دوم که در کلمات امام علیه السلام مطرح شده عبارت است از این که جوان شیعه همزمان به قرآن و اطرت به هر دو تمسک میکنه. اصلا میدونید اون چیزی که ما رو شیعه میکنه همینه دیگه. شاخص شیعه عبارت است از عمل به وصیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. همون حدیث مشهور سقلان، کتاب الله و اطرتی، ما ان تمسکتم به ما لن تولوا ابدا. قرآن و اطرت، تمسک به هر دو که مقدمش شناخت و بعد ارتباط انس بهره برداریه. در اینجا من با اجازه شما میخوام نکته بسیار دقیقی رو اشاره کنم. به لطف خدای متعال و به عنایت الهی ارتباط ما به عنوان دوستداران و ارادتمندان امام صادق علیه السلام با اهل بیت صلوات الله و سلامه علیه اجمعین ارتباط دلی مناسبی است الحمدلله. این جریان یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا تا حد قابل ملاحظه‌ای تو زندگی ما هست. خیلی هم باید شکر کنیم، این نعمت خیلی نعمت بزرگی است. اما راستشو بخواید به این اندازه با قرآن کریم مأنوس نیستیم. در سخن امام صادق علیه السلام هست که از ما توقع کردند که ما به اون درجه از ارتباط و انس با قرآن کریم دست پیدا کنیم که بتونیم خودمون رو، زندگی خودمون رو، اخلاق خودمون رو و عمل خودمون رو به قرآن عرضه کنیم و از قرآن تأیید و قبول یا ردش رو بگیریم. این توقع امام صادق علیه السلام. فرمود ولیکن اعرض نفسک علا کتاب الله، برو خودت رو به قرآن عرضه کن، ببین آیا به اوامر قرآن عمل کردی؟ آیا اون چه رو که قرآن کریم نهی کرده کنار گذاشتی؟ عزیزان میدونن این یعنی چی؟ یعنی امام علیه السلام از پیرو خودش توقع داره که قدرت انطباق برنامه های زندگی خودش رو با قرآن داشته باشه. اینقدر باید با قرآن انس گرفته باشه. این صرفاً انس با ظواهر قرآن دیگه نیست، باید با معانی قرآن هم ارتباط برقرار کرده باشه، بلکه باید اون نقشه کلی قرآن کریم در ذهن او و در دل و جان او نقش بسته باشه. و من از شما سوال میکنم آیا برای رسیدن به این درجه از انس با قرآن که مورد توقع اولیاء خداست، ما راهی جز استفاده از ظرفیت جوانی داریم؟ راه دیگه‌ای داریم؟ آیا میشه این رو بعدها به دست آورد؟ یا فقط و فقط وقتش دوره جوانی است، اصلش بهارش دوران جوانی است که انسان میتونه به یک چنین درجه‌ای دست پیدا کنه؟ خوشوقتیم که به حمدالله در جامعه ما موج تازه‌ای از ارتباط و انس با قرآن کریم به راه افتاده به فضل الهی. باید خیلی قدر دونست این اقبال به قرآن کریم، مخصوصا برای جامعه نوجوان و جوان عزیز ما. در این مسئله هر چه سرمایه گذاری کنیم عزیزان کمه، باید وسیع سرمایه گذاری کرد، باید تشویق کرد، کلاس ها رو فراهم کرد، جاذبه ها رو به وجود آورد که جوانای عزیز پیرو و اهل بیت دائما در حال ارتقاء ارتباط و انسشون با کلام خدا و با قرآن کریم باشن. این هم یک نکته. نکته بعدی عبارت است از ارتباط توقعی که هست از جوان شیعه، از یک شخصیت پیرو و اهل بیت با تأکید بر روزگار جوانی، عبارت است از ارتباط سازمان یافته منظم تحت برنامه به حجت خدا. اگر در عصر ظهور به صورت مستقیم با امام علیه السلام ارتباط منظم و تعریف شده به گونه که در حزب حضرت، در تشکیلات حضرت، در برنامه امام علیه السلام حضور داره، یک حضور فعال و جدی و منظم، اگر در روزگار غیبت به سر میبره مثل زمان ما، این ارتباط سازمان یافته با امام علیه السلام توسط خود اولیاء خدا تعریف شده. در عصر غیبت یعنی باید با کسی مرتبط باشه که او سمت نمایندگی امام علیه السلام رو داره، که خوشبختانه ما هیچ وقت در این عصر غیبت طولانی بدون داشتن این خط ارتباط تعریف شده با ساحت امامت و ولایت نبودیم، خدا رو شکر میکنیم. یعنی در تمام دوران غیبت شیعه به حمدالله دارای کافل بوده، دارای پرچمدار بوده، دارای نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بوده. در بین اون کسانی که سمت نیابت داشتن کافل ارشد داشته، اون شخصیت پیشگام رو داشته. در تمام تاریخ شیعه اینجوریه. در روزگار ما به لطف خدا متعال ما رسیدیم به یک مقطع متفاوت، یعنی گسترده تر، وسیع تر از این ارتباط با امام علیه السلام. این هم به خاطر یک نکته زیباست، با اون این که جریان نیابت، مرجعیت و کفالت رسیده به اوج خودش، این زمان ماست. من معمولا اینجوری مثال میزنم، میگم اگر قبل از روزگار ما از طریق ستاره های قدر اول آسمان فقاهت و مرجعیت این ارتباط برقرار می شده، زمان ما رسیده به دوره‌ای که ماه تمام نیابت در آسمان غیبت طلوع کرده. این شب اگرچه شبه ولی خیلی شبیه روزه، مثل شب مهتاب در فی لیلت بدرهی و تمامه. این اسمش هست ولایت فقیه. روزگار ماست الحمدلله. شبه ها هنوز شب غیبته، تا صبح ظهور مانده، اما شبش خیلی شبیه روز شده. شبهای مهتابی میبینید به شباهت عجیبی به روز داره. این روزگار ماست الحمدلله رب العالمین. و ویژگیش اینه که اندیشه امامت و ولایت نمونه اجرایی پیدا کرده در عصر غیبت. یعنی سرزمین داره، نظام داره، حاکمیت داره، قوای مسلح داره. یک چنین روزگاریست و خدا میدونه هر وقت به هر مناسبتی من به این موضوع فکر میکنم تو این سالها که ما در چه روزگاری داریم زندگی میکنیم. چون عصر غیبت عصر پرفراز و نشیب و پر از مسئله و دشواری ها برای پیروان اهل بیت بوده. این عصر پرفراز و نشیب که عمدتاً با تنگناهای دشوار شیعیان مواجه بودند، ولی همیشه دارای خط ارتباط سازمان یافته بودند، اما بالاخره دوران تنگنا بوده، رسیده به عصر گشایش، عصر انفتاح، عصر روشنایی. این روزگار ماست. این عصر رو با نام نامی امام راحل عظیم و شأنمون میشناسیم و افتخار جامعه ما و مردمان این سرزمین اینه که در کانون اصلی این تحول بزرگ دارن زندگی میکنن و مستقیما زیر این پرچم قرار گرفتن. هرچه شکر کنیم کمه. پس نکته بعدی این بود، از ما امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام توقع دارن. روایت روشنی هم داریم در این زمینه که فقها در مبحث مربوط به ولایت فقیه اتفاقا به اون روایات هم استناد میکنن که امام علیه السلام از ما توقع دارن که ارتباط سازمانی یافته با کانون امامت و ولایت داشته باشیم، ولو در عصر غیبت حق نداریم زیر بار حاکمیت طاغوت بریم. بر همین اساس شیعه باید قیام کنه و مقدماتی رو فراهم کنه که گرده خودش رو از زیر بار طاغوت بیرون بکشه و جامعه ما این کار رو به حمد الله انجام داد و به یک چنین افتخار بزرگی نائل شد. نتیجه این می شود که جوان شیعه در یک چنین روزگاری تحت برنامه و امر نائب امام زمانش باید باشه و کاملا مرتبط، متصل، ارتباط فعال، پیام ها رو بگیره، دریافت کنه، وظیفه خودش رو بشناسه و کاملا توی این خط تماس و ارتباط حضور فعال داشته باشه. این هم نکته بعدی. و اما مطلب بسیار بسیار جدی و مهم دیگر، من توی این نکته قبلی دلم نمیاد این نکته رو ازش عبور کنم. زیباترین، مشعشعترین، درخشانترین نوع ارتباط با امامت و ولایت رو جوانان عزیز سرزمین ما به نمایش گذاشتند. به قدری از این ارتباط الگو ما داریم، الگوهای فرازمند و جذاب و دلپذیر که انسان نمیدونه کدومشون رو معرفی کنه. این خیل عظیم جوانان شهید ما از همین گروه محسوب میشن. 36,000 شهید دانش آموز ما از همین گروه محسوب میشن. همین الان تو جامعه ما حقیقتاً جذابترین نوع ارتباط با ساحت مقدس امامت و ولایت و با جایگاه منیع مرجعیت و ولایت فقیه رو باز هم تو جوانا میشه دید، تو دانش آموزا میشه دید که انسان گاهی واقعا حیرت میکنه، تو دانشجوها میشه دید، تو عالم جوانی ارتباط با ولی یه حال دیگه ای داره، عشقی داره، تراوتی داره، نشاطی داره، دلدادگی داره، حالی که الان جوانای ما با رهبر عزیز و عالی قدرمون دارن واقعا غیر قابل توصیفه. چیزایی که من خودم دارم مشاهده میکنم در اقصا نقاط میهن اسلامی، در همین دیار سرفراز و سربلند شما، صحنه‌ای که داره انسان میبینه حقیقتا شوق انگیزه. خدا رو شکر میکنم، الحمدلله، هر روز امیدواریم قوی‌تر و جدی‌تر باشه. نکته بعدی عبارت است از توقعی که دارن از جوان پیرو و اهل بیت، عبارت است از مسئله ورع و تقوا. تقوا، ورع، خدا ترسی، هماهنگ شدن با امر و نهی پروردگار متعال و عزیز. به یک تعبیر دیگه میتونم اینجوری بگم که جوان شیعه در توصیف اهل بیت علیهم السلام دائما در جستجوی پاکیه. سرمایه ای رو که خدای متعال از پاکی و طهارت درونی بهش داده مثل جان ازش محافظت میکنه و در صدد این هست که این طهارت و پاکی و عصمت رو هر مقداری که ازش بهره‌منده افزایش بده. این هم نکته بعدی است. از ما توقع ورع داره امام صادق علیه السلام. خاطر عزیزانمون هست شب گذشته به اون روایت تکان دهنده اشاره شد که امام علیه السلام فرمودن از ما نیست کسی که در یه شهری زندگی میکنه، در اون شهر هزاران کس سکنه هستند، از او با ورعتر پیدا بشه، از او با تقواتر و پاکیزه تر پیدا بشه. یعنی او باز باید بره سهم خودش رو از تقوا و پاکی ببره یک رتبه بالاتر تا مورد عنایت ما قرار بگیره. عرض کردیم این نفی نسبت کامل نیست، این نفی کماله. یعنی در ارتباط با ما، در شیعگی، در پیروی از ائمه هدا به اون درجه مناسب از کمال نرسیده. به هر حال اینه دیگه، یعنی توقع اولیاء خدا اینه که جوان شیعه پاکیزه باشه، جان پاک، رفتار پاک، اندیشه پاک، عمل پاک، در جستجوی پاکی و طهارت و نورانیت، این مسیر زندگیش باشه. ما هیچ کلمه ای رو بیشتر از تقوا و ورع پیدا نمی کنیم که به استفاره شده باشه در کلمات اولیاء خدا. برید سراغ نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام، ببینید درباره تقوا چه وصفی داره اون بزرگوار. اینجا من با اجازه جوانان عزیز و بزرگترها مطلبی رو میخوام تأکید کنم و اون مطلب اینه: در اندازه‌ای که تقوا مورد تأیید و تأکید و خواسته اولیاء خداست، مخصوصا از یک جوانی که به اونها نسبت داره و تو این مسیر داره قدم برمی‌داره و از آحاد پیروان خودشون، به همین اندازه دشمنان اهل بیت برای آلوده کردن پیروان اولیا، مخصوصا جوانانشون، سرمایه گذاری میکنن. این یک واقعیت، همین چیزی که ازش تعبیر میشود به تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، قتل عام فرهنگی و تربیتی، که دیدبان بصیر و روشن ضمیر انقلاب اسلامی نائب امام عصر علیه السلام دائما این خطر رو به ما و به جامعه جوان ما داره گوشزد میکنه و یادآوری میکنه. خطر خیلی جدیه. شیاطین جن و انس، سواره، پیاده، سوار بر امواج، بر اینترنت، بر ماهواره، بر شبکه‌های اجتماعی، با استفاده از همه ظرفیت‌ها در صدد آلوده کردن نسل جوان ما هستن. اونا میدونن اگر جوان ما آلوده شد به گناه، آلوده شد به معصیت، حیاش کم شد، عفتش آسیب دید، گرفتار هرزگی جنسی شد، چنین کسی دیگه نمیتونه بارهای سنگین آرمانهای الهی رو بر دوش بگیره. اینو میدونن. از سرمایه گذاری اصلیشون روی این مسئله است، مخصوصا در زمانه ما. البته زمانهای دیگر رو هم انسان مطالعه میکنه، اینه کم و بیش همینجوره، ولی به ویژه فی زمان ناهازا، همین الان، اون چیزی که دشمن داره روش خیلی سرمایه گذاری میکنه، درست در نقطه مقابل خواسته امام صادق علیه السلام، درست در نقطه مقابل خواسته امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه شریف علیه السلام، عبارت است از ترویج هرزگی و بی‌حیایی و بی‌عفتی در بین جوانان ما. اونا میدونن اگه جوان ما آلوده شد دیگه نمیشه روش حسابی باز کرد، از دور خارج میشه. سرمایه جوانی پاکی و طهارت نفسه، سرمایهش اینه که گفتن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، در مرگ گبری به پیری میشود پرهیزکار. در جوانی باید این گوهر پاکی خودشون رو حفاظت کنن. این هم یک نکته. عالی ترین سطح طهارت رو و پاکی رو جوانای عزیز ما هدف گذاری کنن، همون گونه که اولیاء خدا از اونا خواستن، مخصوصا مراقبت دیداری داشته باشن، چشماشون رو خیلی مواظب باشن. اصلی ترین ناپاکی ها از طریق چشم برای جوان عزیز ما اتفاق میفته. مراقبت قوه شنیداریشون باشن، چی دارن میشنون، مواظب دوستی هاشون باشن. این ویروس ها عمدتاً از طریق این دیدنی ها و شنیدنی ها و معاشرت هاست که منتقل میشه. نکته بعدی که بسیار مورد تأکید اولیاء خداست و به ویژه امام صادق علیه السلام برش تأکید خاصی دارن، عبارت است از ارتباط رسمی حفاظت شده با پروردگار متعال و عزیز و مهربان. چی گفتیم؟ ارتباط رسمی حفاظت شده. بلا فاصله شما سوال میکنید این چه نوع ارتباطیه؟ ارتباط رسمی حفاظت شده با خدای متعال یعنی چی؟ و پاسخش یک کلمه است، فقط یک کلمه: نماز. نماز، نماز. چون نماز، مخصوصا نماز فریضه، ارتباط رسمیه، ارتباط دل بخواهی عادی نیست، ارتباط رسمی حفاظت شده مورد تأکید بر عهده است. این پنجگانه که بر عهده ما قرار گرفته، شما سراغ اولیاء خدا میرید ببینید نماز وسط اهتمام اولیاء حق و دستور اصلی برنامه های تربیتی اولیاء خدا، نه فقط برای جوانی که از نوجوانی، بلکه مقدماتش از دوران کودکی. دیدید چه تأکید عجیبی دارن. خلاصه گفته های همه اولیاء خدا اینجوری خدمتتون تقدیم میشه: هیچ کس مقاصد عالی نمیتونه دست پیدا بکنه مگر از طریق نماز. هر کسی رسید به مراتب عالی از نماز رسید، هر کسی در رتبه های عالی از ولایت الهی رسید از طریق نماز رسید. نماز، نماز حفاظت شده. فرمود الذین هم علی صلاتهم یحافظون، تمام حواسشون جمع نمازشونه. نماز، وقت نماز، حواسشون به وقت نمازه. در اون بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما دنبال شترها و حیوانات بودیم، پیغمبر اکرم ما رو اهل نگاه به آسمان ها کرد که حواسمون به یه وقت نماز باشه. جز رعات ابل بودیم، حالا شدیم رعات و شمس. که حالا چی شد؟ حالا وقت نماز رسیده یا نه؟ چشممون به آسمان برای کشف وقت فضیلت نماز. حفاظت وقت نماز، حفاظت احکام نماز و حفاظت حضور دل در نماز دستور کار اصلی جوان پیرو و اهل بیت در این سیر و سلوکی است که پیش روی او هست. این هم یک نکته. در اون بیان نورانی هم حضرت فرمودند اگه خواستید دوستان ما رو امتحان کنید، امتحنو، اگه خواستید امتحانشون کنید ببینید وقت نماز اینا تو چه حالی هن. اگه دیدید حافظ وقت نمازشونن، وقتی مؤذن اونها رو دعوت کرد برای حضور به محضر پروردگار متعال، اگه دیدید اینا تو نمازن، بله، و این استمرار داره، بله، اونا مرتبط شدن با ما، و الا نه، ادعاست. این هم یک نکته. نکته بعدی از مواردی که خیلی مورد تأکید اولیاء خدا مخصوصا امام صادق علیه السلام هست، مسئله رغبت به علم و دانشه. این هم عجیب رفعا، اینقدر که مورد تأکید حضرات معصومین علیه السلام مخصوصا وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام. یه بیانی هست از امام صادق خیلی تکان دهنده است، فرمودن اصلا دوست ندارم جوان شیعه رو مگر تو یکی از این دو حال باشه. خیال همه رو راحت کردن، مگر در یکی از این دو حال. فرمودن اصلا دوست ندارم جوان شیعه رو مگر در یکی از این دو حال ببینم: یک، عالم باشد، دو، طالب علم باشه، یا دستیافته به مراتب علمی یا در جستجوی دانش. یعنی سومیش رو حضرت نمیپسندن، دوست ندارن. این نگاه عمومی به علمه. میدونید خود حضرت تا فرصت پیدا کردن اون دانشگاه بزرگ رو تأسیس کردن که به روایت صحیح تاریخ و مسلم تاریخ این اولین و بزرگترین و باشکوه ترین دانشگاه اسلامی، بلکه دانشگاه بشری که به دست مولای ما تأسیس شد، افزون از 4000 شاگرد داشته در رشته های مختلف، طراحی آکادمیک سازماندهی شده، نه فقط در اونجا کلام تدریس می شده بلکه تفسیر هم، نه فقط تفسیر که حدیث هم، نه فقط حدیث که فقه هم، نه فقط فقه که نجوم هم، نه فقط نجوم که فیزیک هم، نه فقط اینها که ریاضی هم. دانشگاه بود به معنای خاص کلمه. کاش که ما مطالعه کنیم این قطعه تابناک از تاریخ اسلام رو، و کاش میگذاشتن دشمنان که اولیاء خدا این فرصت کار علمی رو پیدا میکردن، کاش میگذاشتن که هیچ وقت چنین فرصتی فراهم نشد. هر مقداری فراهم میشد، میبینید اولیاء خدا تو کار علمه. این یک نکته به معنای عام کلمه. بالاخره یا عالم یا متعلم، جوان مخصوصا. چرا تأکید میشه رو جوان؟ حضرت هم فرمودن جوان شیعه رو دوست ندارم مگر در یکی از این دو حال. چرا؟ چون اصلا سن دانش و علم خواهی و علم پذیری جوانیه دیگه. قبول دارید یا ندارید؟ جوان میتونه کار علمی بنیادین داشته باشه. انسان در سنین بالاتر محصولات دانش دوره جوانی خودش رو پخته میکنه، تکامل میده، ولی علم اصلا رونقش مربوط به عهد شباب و روزگار جوانی است. خب خب این یک نکته. در این زمینه امام علیه السلام دوست دارن جوانهای شیعه مدال‌آور باشن تو جهان، تو هر عصری که زندگی میکنن. اسم هر رشته‌ای که برده میشه نفرات اولش کیا باشن؟ جعفری ها باشن. این خواسته مستقیم و مؤکد امام صادق علیه السلام از همه ماست، نفرات اول تو همه رشته ها. اینه دیگه، حالا ببینید ما چیکار باید بکنیم، ببینید ما کجا هستیم، کجا باید باشیم. بعد اینجا متوجه میشید سر تأکید نائب امام عصر و نماینده دستگاه فکری امام صادق علیه السلام در زمان ما رو روی موضوع حرکت علمی، مخصوصا تو جامعه جوان ما. ببینید آقا چقدر روی موضوع تأکید دارن. سرش اینه، چون علم هم شرافت ذاتی داره، هم سلطان میاره، قدرت میاره، هم باعث میشه که کسی که بهره‌منده از دانشه مرجعیت پیدا کنه، الگو بشه. شیعه به هر دلیل از دلایلی که گفتیم باید پیشگام در عرصه علم و دانش باشه. به حمدالله مقدماتش فراهم شده. این هم از برکات عصر انفتاح روزگار ولایت فقیه. این روزگار از برکاتش اینه، میدان برای این که وقتی ما به جوانمون میگیم برو به میدان علم، به حمدالله براشون فراهمه و گشوده است. البته سختی های خودش رو هم داره. نکته بعدی دوستان عزیزم، خواهش میکنم این رو بهش دقیق بشید. به نظرم یکی دو نکته دیگه هم بیشتر من نمیرسم بگم، مانعی نداره، بقیهش میمونه. دوستان عزیزم عنایت کنن، نکته بعدی اینه، جوان شیعه در معرفی امام صادق علیه السلام آتشناک معرفت دینی است و دانش دین. این نکته بعدی. اون نکته قبلی چی بود؟ دانش به معنای عام، علم به معنای عام، اما اینجا نه، دانش دینی، معرفت دینی. و خدا میدونه چقدر خوشحال میشن اولیاء خدا وقتی ببینن یه جوانی به دنبال معرفت دینی است، داره در این زمینه قدم برمیداره، دنبال مطالعه، تحقیق، پژوهیدن، اندیشه کردن، استاد دیدن. من واقعا بینی و بین الله به حال جناب آقای نکونام عزیزمون و به حال اهالی این شهر قبطه میخورم. تو یه کلمه بخوام بگم خدمتتون، این بابی که ایشون به طور خاص باز کرده، انحصارش رو از حوزه علمیه رسمی شکسته، هیچ جای کشور نمونه نداره. امیدواریم همه جا نمونه هاش پیدا بشه، حداقل تو اونجایی که ما میشناسیم. کاری که ایشون انجام دادن، این بابی رو که باز کردن، جوانا رو دعوت کردن، بزرگترها رو دعوت کردن، این کمترین در فهرست کسانی که ایشون دعوت میکنن برای اینکه این معارف در اینجا تبیین بشه، حقیقتا جزء رده پایین فهرست قرار میگیرم. شخصیت هایی که ایشون دعوت میکنن از رجال نامی این عرصند، بنده کوچیک اونام که بیان معارف رو شست رفته، دستبندی شده، شبهای خوب تابستانی در این مکان نورانی و مقدس ارائه کنن، بعد تبلیغ بشه، تنظیم بشه، مستند بشه، تصویری، صوتی، مکتوب. خوش به حالتون، الحمدلله، شاکر باشید. این عمل، دقیقا عمل به خواسته امام صادق علیه السلام. و چقدر بدونید حضرت خوشحالن از شما، از این کار شما، از این زانوهایی که به اینجا به زمین زدید و نشستید تا حدیث بشنوید، تا معرفت دینی پیدا کنید، تا به سوالاتتون پاسخ گفته بشه، تا به تعبیری تشویق بشید برای مطالعه، تا آتش شما زیادتر بشه. خوش به سعادتتون. عمل مستقیم، مخصوصا جوانای ما که به حمدالله اغلب اهالی این جلسه رو تشکیل میدن، چون اصل دانش، دانش دینیه. دانش مفید قطعی دانش دینی است که به او دعوت شدیم. در زمان ما هم پژوهشگران خاص دانش‌های دینی بهشون بیشتر نیاز داره مکتب امام صادق علیه السلام. هر کسی از جوانان ما مستعد و علاقمنده بیاد خودش رو وقف مکتب امام صادق علیه السلام و دانش دینی بکنه، بیاد حوزه علمیه، جان بده، جوانی بده، عشقش رو بیاره، اگر استعداد داره و علاقه داره و زمینه براش فراهمه. خانواده ها بچه هاشون رو تشویق کنن تا چشم شیعه به درخشش چهره های فروزان فقاهت و مرجعیت و کارشناسان عالی رتبه دین و پیشوایان دینی بیش از این روشن بشه، مخصوصا این که الان جهان از ما توقع داره، میطلبه. هر جا میریم سراغ دانشوران دینی رو میگیرن و خیلی تعدادشون کمه، مخصوصا صاحبان رتبه، عالمان نامی، دستیافتگان به سطوح عالی از معارف ژرف صادقی، اینا کمن به نسبت نیاز. بیان اون کسانی که مهیا هستن دل بدن، جوانی بدن، بسیج کنن استعدادشون رو در این راه و این افتخار بزرگ رو برای خودشون، خانواده خودشون، شهر خودشون، نسل خودشون ثابت کنن. و اما بقیه، اون کسانی که نمیان تو کار تخصصی دانش دینی، برادرها و خواهرای عزیز من، میدونن واجب عینی برای آحاد مؤمنین این هست که دانش دینی به اندازه نیازشون رو مستقیما تهیه کنن، چه در محور عقاید، چه در محور احکام، چه در محور اخلاق. وظیفه آحاد ها میگیم واجب چیه؟ واجب عینیه. اون قبلیه چیه؟ واجب کفاییه. این که طلبه بشن و دانشمند دینی بشن واجب کفایی است، اما این دومی چیه؟ واجب عینیه. یعنی فرد جوانان عزیز پیرو و اهل بیت باید بیفتن دنبال معرفت دینی عمیق. امام صادق علیه السلام ازش تعبیر میکنن به تفقه. تفقه یعنی چی؟ یعنی معرفت دینی عمیق، ریشه‌دار و پایدار. و این میدونید جز با زانو زدن در محضر استاد، جز با مطالعه، مراجعه دائمی فراهم نمیشه. نه اقتضا انگاهی پای سخنرانی نشستن، از تلویزیون یه بحثی رو گوش کردن، نه عزیز من. بیا به اندازه 4 کتابی که تو مدرسه و تو دانشگاه به ما آموزش دادن هیچی فراهم نمیشه. میتونه اونا یه مقدمات اولیه باشه. خیلی معارف دینی ما گسترده است و اصلا انسان آفریده شده برای رسیدن به همین حوزه های معرفتی، مخصوصا معرفت الله، توحید، امامت، معاد شناسی، ولی شناسی، خودشناسی. خب این هم یک نکته که هرچی در این بخش گفته بشه کمه، چون من اجازه بدید این جمله پایانی رو بهتون بگم در این موضوع، و اون این که امام صادق چقدر مهربونه، چقدر مهربونه. ببینید امامای ما مظهر اسم رؤوف و رحیم خدای متعالن، اصلا مظهرن، خیلی مهربونن، مخصوصا نسبت به شیعه، مخصوصا نسبت به دوستان، مخصوصا نسبت به جوانای شیعه. اگه بدونید چه حالی دارن امامان ما، اگه بدونید الان امام زمان ما چه حالی داره از مهربانی نسبت مهر و محبت نسبت به شماها، مخصوصا نسبت به جوانای ما، خیلی عجیب محبتشون. حالا شخصیت مهربانی مثل امام صادق علیه السلام میدونید چی گفته؟ بهتون بگم حقیقتاً انسان تکان میخوره. حضرت فرمودن کاش کی شلاق برمی داشتم بر سر جوانان شیعه تا برن دین شناس بشن. این سخن امام صادق ها. و بعضی روایات هم داریم، البته مشهورترش همین روایت شلاقه. میدونی حضرت میخوان اهمیت موضوع رو برسونن، ولی هیچوقت حضرت شلاق نمیگیرن. فقط کاش کی شلاق میگرفتم به دستم بالای سر جوانای شیعه که برن سراغ معرفت دینی. در بعضی از جاها داره کاش شمشیر میگرفتم بالا سرشون. یعنی به خود بیان، وقتشون رو تلف نکنن، مخصوصا تو روزگار ما که خیلی وقت تلف کن زیاد شده. چقدر چیزها پیدا شده که وقت ما رو تضییع میکنه، عمر ما رو برباد میده، مخصوصا جوانای ما رو، جوانیشون برباد میره بدون اینکه از معارف ژرف علوی و فاطمی و حسینی و صادقی و باقری بهره مند شده باشن. خب وقت من تمامه، چند عنوان بدون توضیح و بدون شرح رو که من یاد داشتم، چون اینا تحلیل محتوای احادیثه، دلم نمیاد فهرست نشه. فهرست میشه، هم خودتون بعدن پیگیری میکنید، هم اساتید انشالله در مناسبت‌های مختلف توضیحاتش رو خواهند داد. اما این چند عنوان باقی مانده: یک، شیعه مورد نظر امام صادق علیه السلام مخصوصا جوانش اهل بصیرت و زمانشناسیه. این یک نکته. در این روایت داره که شیعیان ما 4 تا چشم دارن: 2 چشم در سر و 2 چشم در دل. چون همه رو خدای متعال بهشون همچی چشمایی رو داده، اما درباره دوستان ما اون 2 تا چشم دلشون رو هم خدا باز میکنه تا همه چیز رو خوب بفهمند، خوش فهمند، خوب بفهمند دوست رو، دشمن رو، زمان رو، نیاز رو، وظیفه رو. این یک. دوم، از شیعیانشون مخصوصا جوانان اولیاء خدا و امام صادق علیه السلام توقع دارن که شجاع باشن. رهبان باللیل اسد بالنهار، شیر شرزه باشن، میدانی باشن، شجاع، قوی دل، میدان برو، شبیه همین جوانان عزیزی که در اقتفای حضرت علی اکبر علیه السلام در شجاعت و در بصیرت و میدانداری سراغ داریم در زمان خودمون، الحمدلله. این هم یک نکته. اینایی که دارن جوانای شیعه رو عذرخواهی میکنم، سوسول و از اون نظرتون لوس و شکننده و گلخانه‌ای و ترد و سانتیمانتال تربیت میکنن، دارن بزرگترین خیانت ها رو به نسل شیعه مرتکب میشن. جوان شیعه باش شجاع، دلدار، قوی، اهل میدان باشه. بله. نکته بعدی این که با سایر شیعیان ارتباط پویا، فعال و سازماندهی شده داشته باشن. این هم توقع دیگر حضرته. با سایر مؤمنین و جوانان شیعه ارتباط سازمانیافته، پویا و مفید. به من بگید کجاست؟ میگم تو مسجد هست. یعنی اهل مسجدن. اونجاست که ارتباطات شکل میگیره دیگه. بگید کجاست؟ میگم بسیجه. اونجاست که این ارتباطات سازمانیافته و پویا شکل میگیره. میگن کجاست؟ عزیزانی که تو جلسه ما هستن، جوانای دانش آموز، میگم انجمنهای اسلامی دانش آموزی است که به حمدالله شما بعضیاتون توفیق دارید. و نکته پایانی، نکته پایانی رو معمولا ماها، ما طلبه ها که اهل منبر هستیم، یکی نکته اولمون رو، مهمترین رو انتخاب میکنیم، یکی هم نکته پایانی رو، برای اینکه خیلی به یادها بمونه. شنیدید؟ از حضرت یه روایتی هست، فرمودن مؤمن 10 تا خصلت داره: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. رسیدن به 10، فرمودن العاشره، و مل آشره و ما ادراک مل آشره. اما این دهمیه، چه میدونی این دهمی چیه؟ خیلی این دهمی مهمه. بعد از فهمیدن میدونی دهمی چیه؟ دهمی اینه که هیچ کس رو از خودت بهتر ندونی. عجب، این در اون حدیث مؤمن هست. اما حالا ما این نکته آخری رو انتخاب کردیم از این جهته که خیلی مهمه. من گذاشتم پایان بهتون عرض کنم که هیچ وقت یادتون نره، و او عبارت است از انتظار منجی. انتظار، منتظر لامرکم مرتقب لدولتکم اللهم انا نرغب الیک. این حال زبانه، این زبان حال جوان مؤمن شیعه است. همه ارادتمندان حضرت که دعای آخر جلسه ما هم هست، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تضل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک. از خدای متعال میخواییم در جریان انتظار ما رو جزء موفق ترین منتظران امام زمانمون قرار بده، و جزء کسانی که پرچمدار باشیم در عصر انتظار، و انشاءالله پرچمدار باشیم در عصر ظهور، جزء یاران حلقه اول امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف باشیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپرم و عذرخواهی میکنم ما وقتی برای پرسش و پاسخ این دو شب نداشتیم. حضرت آینه کنم، شب قبل دوستان امید داشتن که امشب برسیم، امشب نرسیدیم. بنابراین همه این سوالات رو به من میدن چنان که دیشبم دادن، من مطالعه میکنم، استفاده میکنم، و انشالله مواردی رو که لازمه در این جلسات توضیح داده بشه خدمت حضرت این کنام به امانت میسپرم که آقا هر جور که خودشون دوست داشتن از اساتید دیگه یا خودشون افاضه کنن و اون سوالات شما رو جواب بدن. انشالله که همه تون موفق باشید. نثار ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم الشان اجماعاً صلوات و فاتحه اهداء بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله
محمد و آل محمد و عجل فرج.